بسم الله الرحمن الرحيم عن امير المؤمنين علي عليه السلام حضرت میفرمائیں کہ الكلام كالدواء قليله ينفع وكثيره يهلك. تشبیه میکنن دیگه، میفرمائیں کہ کلام مثل دوا میمونه. این نشون میده که چیز خوبیه، کل کلام چیز خوبیه. چون روایت سکوت و کلام یه بار مفصل که بررسی میکردم، تهش این شد که حضرت میفرمایند که یکی گیر داده بود، یه راوی گفته بود که بالاخره شما این همه به سکوت امر میکنید، کلام خوبه یا سکوت؟ حضرت گفت اگر عوارضشو بذاری کنار کلام خوبه، ولی همین اگر، اون اگرش مهمه، برای ما نوعا اتفاق نمیفته پل لب امتناعیه به قول شما، ولی خب اگر انبیا اومدن همه خود خداوند متعالی، اصلا کل کلام خلق شده تکلم برای زبان، برای دهان و زبان برای تکلم دیگه. کلام بهتره، کلام مثل دوای خوبه، منتها دیگه شرایط هم داره، اینجوری نیست یلا و رها باشه. قلیله ینفع، کمش خوبه، یعنی به اندازه، کم یعنی به اندازه. چون نوعا مردم زیاد حرف میزنن، اگر به اندازه حرف بزنن چی میشه؟ کم میشه. میگه فلانی کم حرفه، یعنی به اندازه حرف میزنه. و کسی روحو یهلک، زیادش هم آدمو نابود میکنه و به هلاکت میندازه. اینم اون هی که نمیشه، من حدیث غرر حدیث 4081، چاپش مختلف غرر دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب قرار شد که انشالله حالا اگر محضوراتی هست انشالله از جلسه بعد بیفته این جلسه همون سه شنبه ها قبل از اذان، که خب از حقیقتش چهارشنبه هم که میفته قبل از نماز، ما چهارشنبه همون روز بسیار مشکلیه از جلسه درسی، خیلی سرم شلوغه دیگه، اینم که اومده دیگه شلوغتر شده، همون برای خود من بهتره. منتها یه مشکلی پیش اومده بود که من انداختم این روز، که الحمدلله مشکل حل شد، این محضوری نیست که سه شنبه بیفته، پس سه شنبه انشالله چیزی. بعد یه نکته هم این که حضور تو این ساعت الزامیه، یعنی رسما حضورگاه میشه، اصلا یه علمو میخوایم تو این ساعت بخونیم، یعنی طرف این نهید یه علمو دیگه محضوری از الانم اعلام کردم. خب ما پارسال مثلا اعلام که میکردیم وسط های سال، چهار نفر میگفتن ما کلاس جبرانی داریم، پنج نفر میگفتن ما فلان جا کار داریم، اول سال اعلام شده که هر کی از این به بعد گفت دیگه این برای ارجاع بدید، بگید این طرف کلاس هست، لذا حضور الزامیه دیگه. هماهنگ شدیم سه شنبه، فکر کنم قریب به اتفاق یا همتون مورد نداشته باشه که سه شنبه قبل از اذان مغرب باشه، ان شاءالله در خدمتتون باشیم. یک ساعت مونده. خب حضور کافه بی‌طرفان، آقای حسینی، آقای سید حسینی، آقای عبادی راد، من الان قیافه رو باید یواش روش یاد بگیرم، آقای فتح اللهی فر، آقای فیاض بخش، آقای گمیزی، آقای ناظمی اردکانی، آقای بوغیری، آقای مهرانپور، آقای پورشهریار، آقای کریمی، آقای رحیمزاده، آقای جمالی زاده، آقای جلیلی، آقای فرح بخش، آقای نوری، آقای باقری. خب اسم کسی شما فامتون چی بود؟ آقای درخشانی، آقای قلعه، دیگه کی حضور داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شده علم بدیع شروع بشه، ولی خب عرض کردیم که قرار بود چون اون ساعت اصلی از خطبه شروع کنیم، گفتیم که وارد اصل مطلب بشیم، خطبه رو بندازیم این ساعت. شاید حدود چند جلسه، 6-7 جلسه که فکر کنم حداقل نزدیک 2 ماه طول میکشه، هر هفته یه جلسه باشه، خطبه رو مشغول بشیم. بعد اتفاقا همین بهتره، از جهت ترتیب بهتره که شما با یه فضای بلاغتی که آشنا بشید، یهویی وارد بدیع بشیم، بدیع میشه چیز بقیمان خیلی بدیع میشه. بدیع مختصره، بدیع یعنی ما اگه هر چقدر معانی بیانو بخونیم قطعا بدیع انشاءالله دو برابرش خونده میشه، از جهت کمیه بدیع علم راحت تریه. یعنی مثلا اگه دو صفحه اینجا بخونیم اونجا 4 صفحه بخونیم، یعنی دقیقاً حداقل دو برابر. تو جوارم همین کیفیت بود که دو صفحه به سختی می‌خوندیم مثلا تو علم مانی بیان، ولی تو جوار 4 الی 5 صفحه تا 4 صفحه رو قشنگ می‌خوندیم. اینم همونطوریه تقریبا. لذا بعدی رو انشالله حالا تا آخر سال همینجوری هفته هفته پیش بریم انشالله تمام میشه. حالا اینکه بعدی مختصر بخونیم یه جواهر، بیشتر نظرم به مختصره. حالا باز ببینم اگر یه موقعی هم ضرورتی ایجاب کرد که بعضیش از جواهر بخونیم و اینا، مورد نداره. بهتر نیست، اونم پر غلطه، اینقدر غلط داره اصلا افتضاح. فقط خوبیش اینه که زیاد داره، اشعار زیاد داره و تعداد محسنات بدیه رو بیشتر از مختصر ذکره. این دوتا حسن رو داره. البته یه حسنش بالعرض عیب میشه که وقت میگیره که ما بخوایم شعرها رو منو کنیم. تو جواهر هم ما همه شعرها رو بعضی موقع نمیرسیم بخونیم، مثلا توی مورد 4-5 تا شاهد میاره، یه خیلی میشه. حالا اونشو بذارید برای بعد، الان بحث کردنش بیفایده است. خب از مقدمه انشاءالله شروع میکنیم که وارد بحث بشیم. بله این مباحثه همون اسمش خوشو یادم انداختم، یکی همین بحث الزامی بودن چند بار می‌خواستم از شما، یکم مباحثه هر دفعه یادم میره. حالا یه سوال جنبی، ساعت 9 تا 10 که عرض به خدمتتون که حالا الان که 9 تا 10 خدمتتون هستیم، 10 تا 11 کیا کلاس دارن؟ 1 2 3 4 خب دیگه 5 6 نفر. خب درسته. خب ببینیم قضیه که از این طرف چطوری. عرض به خدمت، خب هیچی، عرض به خدمت که برمون مباحثه شما یه لطفی بکنید به من کاغذ بدید، اونایی که با هم مباحثه میکنن بنویسن، دو نفر یا سه نفر، حتی معلوم مباحثه حداقلش دو نفر، حداکثرش سه نفر، چهار نفر خیلی ضرورت اقتضا کنه، معمولا چهار نفر مباحثه نباشه خیلی بهتره، زیادی دعوا میشه اون موقع دیگه معلوم نمیشه چی بشه. میشه تو سه نفر بالاخره دو نفر یه حرف میزنن، یه نفر یه حرف مغلوب میشن، اونجا دو نفر میشه، به جایی نمیرسه، درگیریش بیشتره. 5 نفر و 6 نفر دیگه گرده میشه، اون دیگه از مباحثه خارج میشه. 2 نفر الی 3 نفر نهایتش. اینا رو لطف کنید بنویسید که با کیا با کی مباحثه میکنن، دو نفری سه نفری، در اختیار بنده شلو بذارید توی کاغذ دیگه، که حالا لازم نیست حضوری دیگه من بفرستم، فقط بدونم که بحث میشه و علت داره، مفیده این که من بدونم هم مباحثاتون کیه، اون موقع بالاخره محاسنی داریم. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای فیاض بخش شما میخونید عبارتو، از حمد خدا شروع کنید. آخرش هستن، همین جور اظهار کنید.
تمام تعلق به مسعود غیره و شکر فعل جنب و ان تعظیم منعن لسانهی منعنه سواء کان باللسان او بالزنان او بالزنان او بالارکان فمورد الحمزه لا یکون الا لسانه فمتعلق او متعلق و شکره لا یکون و این در نعمت هست سمارد و بود یکون و لسانه و غیره و غیره فالحمدو عمد و من شکره به اعتبار متعلقه و احسو به اعتبار مورده و شکره به بعد.
احسن تو فعلا کافی، خیلی خوب بود، اکثرش درست بود، فقط یه اشتباه، اینو به اشتباه لپی من به اصطلاح میذارم، این آخرش خونی به اعتبار متعلقه، اون قبلی ها رو متعلق میخوندید، یه لحظه فکر کنم چیز شد، این آخری هم همون مثل قبلی ها متعلق بخونیم، به اعتبار متعلقه. حالا این خیلی چیز جزئیه، اما یک فقط یه دونه اشتباه داشتید که میتونه بگه چی بود اون اشتباه؟ سواونه. سوا هم یک کلمه است دیگه، سوا هم یک کلمه است مثل کلمات دیگه، مرفوع، مجرور، منصوب میشه. نه اینجور جا همیشه سواون علیهم انذرتم. تو بعضی جایی که قبلش کانه بیاد، کانو سواان، لیسو سواان، اینا اینجور جا منصوب میشه. اینجور جا همیشه ترکیبش تو قرآن هم به این شکل اومده، سواون علیهم انذرتم همیشه مرفوعه. حالا تو اعرابش فهمه، تو اعرابش اختلافه، خبر مبتدا محذوف مثلا رضی میگه، خبر مقدم مبعدش مبتدا محذوف، اینو دیگه اختلافاته، ولی قطعا عرض به خدمت که اینجا رو همون سواون مرفوع میخونن. حالو از اون دید کسایی میشه خون، که میگفت هر عبارتی رو به من بدید یه جوری درستش میکنم، از اون با مثلا یه جایی بالاخره زلحالی پیدا کنیم یا حالی برش درست کنیم شاید بشه، ولی خیلی مشکله. شما حالو مثلا از چی میخواید بگیرید؟ از باید تعلق به نمت، تعلقی که تو تعلق خابیده رو زلحال بگیرید، این سواهن و حال از اون بگیرید. حالا ببینیم از مثلا مشکل نحوی داره نداره، خیلی پیچیده میشه قضیه. راحت سواهن دو مورد سواهنه.
حالا اگه بگیریم از چه
چی مساویه اینجا؟
اگه حال بخواد بگیره با چی میگیرن؟ از صرفی چی میخواد بگیره؟
از صرفی به معنی مساوی میشه، فرق نمیکنه چه مرفوع بخونیم چه منصوب بخونیم، از صرفیش درهای فرق نمیکنه. خب خلاصه از این چند خط عرض کنم خدمتون. خب مصنف کل عبارتشو با حمد خدا، البته با بسم الله الرحمن الرحیم بعدش حمد شروع کرده. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد. خب کلمه حمدو که تبتازنی رسیده، خب احتیاج به شرح داشته، شروع کرده بیان کرده که حمد اصلا چی هست. اینم دو تا حدیث معروف هم داریم که کل امر زیبال لم یبدع فیه بسم الله یا لم یذکر فیه بسم الله یا امثال قریب به این مزامین فهو اقطع ابتر اجزم. تعابیر مختلفی داریم تو روایات مختلف که هر امری که شأنیت داره، حالا بعضی مثلا گفتن شأنیت مثلا طرف میخواد بره آدم بکشه، بسم الله الرحمن الرحیم، شأنیت نداره که، شرف نداره که. خلاصه هر امر با شرفی، هر امری که شریفه، کوچیک و بزرگ، حضرت میفرمان که اگر با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشه این دنبوریده است. تعبیر لغوی دنبوریده دو حالت داره، یا مثلا کتاب داره مینویسه بدون بسم الله شروع کرده اون کتابو، یا کتاب به آخر نمیرسه که ازیتی کمیه، یا اگر هم به آخر برسه بی برکته. یعنی همه چی طرف میگه آقا من بسم الله گفتم کارم هم تموم کردم، میگه کارتو تموم کردی ولی بی برکت این کارت، یا اجر اخروی نداره یا تو دنیا بی برکته. بالاخره ابتر همیشه معلوم نیست که با دنبوری دونه این که آخر به آخر نرسی، ممکنه بی برکت باشه. همین حدیث در مورد حمد اومده که کل امر زیبال لم یبدع بحمد الله فهو ابتر، که اینجا بحث بسیار مفصلی مطرح کردن این ابتدا چه ابتدایی چیه. این دیگه تو حواشی بحث شده، نه کتاب وارد شده، ما واردش نمیشیم. که علما نوعا اینجوری جمع کردن، گفتن که جمعش اینه که اول بسم الله الرحمن الرحیم مثلا بگه، بعد بلافاصله حمد خدا رو بگه، بعدش هم مرسومه که صلوات میفرستن و بعد وارد، اما بعد وارد اصل مطلب میشن. این در مورد شروعش که با حمد شروع شده به خاطر اون حدیث تبرکه. ایشون اول میفرماید که حمد چیه؟ هو ثناء باللسان، ستایش کرده به واسطه زبان، به شرطی که قصد تعظیم داشته باشه اون ستایشگر، حالا چه مربوط به نعمت بشه چه به غیر نعمت. خب این تعریف حمد. شکر رو که میاد ایشون بیان میکنه، اصلا چی شد یهو اینجا سرکله شکر پیدا شد؟ خب او به غیرها مطلب تموم شد دیگه، برو سراغ عبارت بعدی. تفتازنه قبل از اینکه وارد کلمه بعدی بشه شرحش کنه، خب میاد شکر رو برام معنا میکنه. علتش چی میتونه باشه؟ نه علت اصلا مطرح کردن شکر اینجا نیومده که میخواد اصلا. بعضی یکی میدونن اینا رو، خیلی ها نزدیک به هم میدونن تفتازنه، چون حمد و شکر خیلی نزدیک به همن. البته نزدیک به من یعنی یه عده قائلن که اینا خیلی به هم معانیشون نزدیکه، انسان بالاخره حمد و شکر فرقش چیه؟ این به ذهن میاد حتی تا جایی که بعضی لغوی نری یکی گفت الحمد و شکر، کتابی لغت داریم الحمد و شکر تا این حد. لذا ایشون میگه که اینجا مناسب میبینه، یعنی دیگه حالت استطرادی میشه، مناسب میبینه که بیاد بحث شکر هم مطرح کنه. این چون علت مطرح کردن بحث شکره، بعضی از محشین اومدن گفتن که خب مد هم مطرح میکردی، یعنی حمد و شکر که وقتی حمد و مطرح میکنی انسان میگه خب با شکر چه فرق داره، به ذهن میاد که بس با مد چه فرق داره. لذا بعضی جا اصلا مد هم مطرح کردن، پس سه تا لفظ میشه حمد شکر مد. شکر رو مطرح میکنه، میفرماد که فعل یوم با ان تعظیم المنعم، یک فعلیه که خبر میده از اینکه منعم رو انسان تعظیم کنه، در حقیقت حقش رو به جا بیاره. چرا منعم رو تعظیم کنه؟ لکونه هی منعم رو، بخاطر اینکه نعمت داده. حالا چه با زبون تشکر کنه، یعنی یک کاری کنه، این فعلون فعل کنی کار دیگه، یک کاری انجام بده که عظمت منعمو برسونه، حالا با زبون تشکر کنه یا به جنان، عبارت رو درست خوندن. جنان یعنی چی؟ قلب. جنان یعنی چی؟ جمع جنته. اون جنان یعنی بهشت ها، جنان یعنی قلب. یا با قلبش، یعنی چجوری میشه با قلب انسان تعظیم کنه؟ خب همین که اعتقاد داشته باشه، همین که قبول داشته باشه. خب از اعتقاد ندارن یه منافقا، منافق به زبان اظهار میکنه به قلب قبول نداره، همین که با قلبش در حقیقت عظمتشو قبول کنه. دیدید بعضی موقع انسان مثلا یه حالتی بهش دست میده، مثلا نعمتی بهش میرسه از ناحیه خداوند، نمیگه خدایا شکر، این کلمه رو نمیگه، ولی تو نفسش یه آرامشی پیدا میکنه و از وجودش به اصطلاح شکر میکنه. حالا کاری هم فعلا نگیره به نمازی بخونه، نماز شکر به زبونم کسی نیست بگه. گاهی هم میگن خدایا شکر، الحمدلله، این ذکر خب خیلی خوبه، الحمدلله، اصلا رو داریم الحمدلله، رأس شکر، مثلا رأس شکر حمد خداست که بگه الحمدلله. ولی با این حال همین که تو نفس انسان یک همچین حالتی پیدا میشه که انسان متوجه میشه که یک خداوند متعال مثلا نعمتو بهش داده و از این راضی هست و در حقیقت اعتقاد به این عظمت اون منعم داره، این میشه به جنان، یعنی با قلبش. او بالارکان، که اصلا به جنان میشه چیزها، از یه مرتبه میشه ضعیفترین مرتبه شکر، ضعیفترین مرتبه شکر با قلبه، از یه طرف هم بهترینه، چون همه کارها از اعتقاد نشأت میگیره. حالا من از این طرف از جهت اظهار دارم میگم، ظهور، از این طرف ضعیف‌ترین. بعد که میگه الحمدلله، شکر، شکر لله، این میشه زبانی. از اونم بهترینی که انسان برسن عملی شکر کنه. بهترین شکر عملی خدا هم همین گناه نکردن و انجام واجباته، این بهترین شکر نداره. یه روایت خیلی جالب چند روز پیش خوندم، روایت بود که حضرت میفرمانن که روز قیامت طرف هیچ مستحبی انجام نده و اینا، خدا بیاد تو اصول کافیه، خداوند متعال بنده شو مؤاخذه نمیکنه که چرا مثلا این مستحبات انجام ندادی، یک ذره نمیگه که تو چرا مثلا این کار نکردی، حتی نه چرای تخته ای ها، یه بالاخره این همه مستحبات بود، چرا همیشه فقط چرا واجبات انجام میدادی؟ جا داره یه چیزی هم جا نمیخوان بگن دیگه، و تو همش نماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پا میشدی میرفتی، نه اقامه، نه نماز، نه نماز جماعت فلان. البته بی‌اعتنایی نه، یعنی واجبات بعضی مستحبات هست که بی‌اعتنایی به اونا سر از حرمت در میاره، یعنی مثل نماز جماعت که فقها فرمودن اون دیگه حرامه. حالا ما میگیم مستحب خالی، نه اینکه حرام بشه، ولی خداوند بگه همین واجبات انجام دادی و محرم رو ترک کردی کافیه دیگه، دیگه گیر نمیده. ولی روایت هست که اگر خوب مستحبات طرف انجام بده، فیضاعفه از آفن کثیره، خودم در مقابلش خوب نعمت‌های بسیار زیادی بهش میده. ولی خدا علیکی به قول خودمونی گیره علیکی به آدم نمیده. ما خودمون خیلی گیر میدیم ما به هم دیگه، شرف مثلا یه کاری کرده، چرا این کاری کرده؟ مثلا کار حرامی کرده، نگاه کن این کار حرامی کرده گیر بده. یه موقع امر به معروف و نهی از منکره، امر به مستحب و نهی از مکروه، خب این خودش مستحبه، اونم با شرایط و همه چیزاش، ولی علیکی به یه چیزی گیر میدیم، این خودش خدا خودش گیر نمیده، یه بنده خدا میگه همین کاسه داختر از آش میشه دیگه اینجوری. اصلا نکته هنوز نمیگم، فقط دارم توضیح میدم. آره انقدر سوال اینجا هست که سرتون درد میاد اگه بخوام سوالش رو بگم. دارم توضیح میدم که خیلی کلی دارم بحث میکنم که میخوام بگم مثلا چیشون داره میگه، نکته اصلا فعلا تو فضای نکته نیستم. او بالارکان، یعنی اینکه انسان بیاد خدا رو، خدا یعنی منعم و هر کسی بالاخره ممکن مخلوق باشه، منعم و تعظیم کنه با ارکان شکر. ارکان یعنی حرکتی انجام بده از خودش. خب حرکت چیه؟ مثلا شما یه نفر اومده به شما یه خوبی کرده، نعمتی به شما داده، حرکت، حرکت قولی نیست که فقط بگید دست شما درد نکنه، حرکت عملی اینه که شما هم یه چیزی بهش در یه موقع مناسب مثلا بهش هدیه‌ای بدی، یا یه کاریش اگه گیره اونو حلش کنی، اینا بالاخره حرکت‌های شکریه. بعد از اینکه اینو فرمود بفرماد فمورد الهم لا یکونو الا اللسان و متعلقه یکونو نعمه و غیرها، داره فرق بین شکر و حمد رو باز میکنه، میگه که حمد پس با اون تعریفی که از شکر و حمد ارائه دادیم، حمد فقط با زبانه، خاصیت حمد اینه که با زبان، یعنی حمد بدون زبان نمیشه. شما نماز میخونی شکر، حمد نیست، حمد اینه که بگه الحمدلله، ستایش کنی. البته حمد فقط نیست که بگی الحمدلله، هر چی مثلا شما یه نفر رو مثلا زید عالمه، میگی زید عالم است در مقام مدحی، این حمده. اصلا مد قطعا مد خودش یه نوع حمده، حالا فرق مد و حمده اشاره میکنم، ولی ستایش کردن دیگه، ستایش یعنی چی؟ میگن ستایش زبانی رو میگن حمد. اگر بگی نه خب من هیچ چی نمیگم، میرم نماز میخونم، اینو تفتازانی عقیده داره که این شکر، این حمد نیست. پس مقبمه هم یعنی اینی که حمد و حمد میکنه شرطش زبانه. حالا نگید کسی که لال باشه چیکار کنه، خب اونم با همون زبان بی زبانش بگه قبوله اشارش دیگه. اما متعلقش چیه؟ یعنی مربوط به چی میشه حمد؟ متعلق در مقابل چیه؟ یا در مقابل نعمته یا در مقابل غیر نعمت. نعمت یعنی چی؟ آقا مثلا اون طرف میاد میگه که خب یه نعمتی به شما داده، شما میگه که دست در نکنه، چقدر تو آدم کریم و بخشنده و خوبی هستی، این شد حمد. و یه نعمتی به شما داد، حمدش کردی، گفته تو چقدر آدم خوبی هستی، حمدش کردی، ستایشش کردی. غیرها که میگه نه، طرف اصلا خودش آدم شجاعیه، شجاعت اونم به شما هیچ ربطی نداره، یعنی شما رو در جای نجات بده نه، آدم کلا آدم شجاعیه، شما میگه به به چقدر این آدم شجاعیه، ستایشش کردی، ولی به شما ارتباطی نداره که. خوشت اومده ازش، خوشت اومده میری ستایشش میکنی. پس از این جهتی که آیا هم باید در مقابل نعمت باشه؟ نه، میتونه در مقابل نعمت باشه، میتونه در مقابل نعمت نباشه. نه دیگه، اون دیگه نه، اون دیگه نعمت هم نمیشه که.
مثلا بعدی میکنه باز مثلا ازش خوب میکنی، مثلا این دیگه هم نمیشه.
نه اون هم نیست، اون خوبیه، احسانه، احسان اصلا مفاهیم دیگه داره، اون خوبی نیست، در مقابل جمیل باید باشه. حالا بیشتر توضیح میدیم. اما شکر دقیقا برعکسه. چطور میگفتیم حمد فقط باید با زبون باشه؟ شکر باید با چی؟ شکر آیا فقط باید با زبون باشه؟ تو تعریفش خوندیم دیگه، میتونه زبون، شکر زبانی، شکر قلبی و شکر عملی. از این جهت اعمه، دایرش وسیع تره. از جهت متعلق چی؟ شکر آیا فقط میتونه در مقابل غیر نعمت باشه؟ نه، یعنی کسی یه آدم خوبه، آدم شجاعیه، شما میگه ازت تشکر میکنم، میگه میگه شجاعی دیگه، میگه به تو چرا، از من چرا تشکر میکنم، من اصلا عرفی مشخص میگه، من میگه بعد کاری بر شما انجام دادم، میگه نه خوشم اومده، میگه پس بگو آقا تعریفت میکنم، مدحت میکنم، حمد میگم. شکر به این نمیگن که، شکر اینه که یه چیزی بهت رسیده، سپاس. یعنی دو تا ترجمه داره این حمد و شکر، ترجمه های بسیار به نظرم مناسبه، یعنی تو فارسی خیلی قابل فهمن، حمد ستایش، شکر سپاس. صاحب تحدیث بی کلمات القرآن تو حمد و شکر خیلی اختلافه، خیلی اختلافه، یعنی به شدت عجیب غریب، شاید یه 20 تا قول باشه اینجوری بهتون میگم که فرق حمد و شکر چیه. یه قول الحمد و شکر و شکر و الحمد، از اینجا شروع میشه، تا بعضی میگن اصلا حمد و شکر سر سوزن به امرت ندارن، تباین کلیه، تا این قولم داریم، یعنی بین اینا هم 7-8 تا 20 قول داریم. عرض به خدمتتون که صاحب تحقیق فی کلام متل قرآن مرحوم مصطفی اومده گفته آقا خیلی دعوا نکنید، هم معنی ستایشه، شکرم به معنی سپاسه، یعنی فارسی آورده ها، کلمه فارسی رو تو کتابش آورده. خب چون معمولا لغتنامه رو برای ماها نوشته، خب فارسی زبانیم به خاطر همونه که حالا فارسی آورده. بعد هیچی دیگه، میخواد بگه شما از ستایش و سپاس چی میفهمی؟ میگه خیلی سخت کردم فرق حمد و شکر رو. فرقش معلومه دیگه، حمد یعنی ستایش، ستایش شما بر من توضیح بده، من بخوام قید و قیود بیارم قاطی میکنی. ستایش، ستایش یعنی چی؟ از اون طرف شکر یعنی سپاس. خب ببین اصلا تو سپاس، ما تو فارسی کلمه سپاس رو به کار میبریم، معلومه که در مقابل یه نعمتیه. ستایش معلومه که لازم در مقابل یه نعمت باشه. تو ستایش معلومه که باید با زبان باشه. ممجوری رفته یه کاری کرده، میاد ستایش کرد، یه چیزی باید بگه. آخر فالحمدو نتیجه میگیره که فالحمدو اعم من شکر به اعتبار متعلق، به اعتبار متعلق اعمه. خب بگید از چه ناحیه؟ نعمت و غیر نعمت و شامله، ولی شکر فقط نعمت. و اخص منه به اعتبار المورد، اون فقط زبانی، این اهمه. و شکر و بلعق ما حصلش نتیجه رابطه از نسب بربر، رابطه بین حمد و شکر چی میشه؟ همون خصوصه منبچ مورد، یعنی اینکه با چی محقق میشه مورد، یعنی با چی محقق میشه به اعتبار مورد، یعنی اینکه حمد فقط با زبان محقق میشه، شکر با زبان، قلب و ارکان محقق میشه. این خلاصه مطالب این چند خط. پس ببینید خلاصه اینجا سه تا مطلب، یعنی اگر ما بخوایم این چند خطه، تمام 5-6 خطه، این 5-6 خط تو بگین چند تا مطلب تفتازانی میخواد بگه، سه تا مطلب میخواد بگه: یک، تعریف حمد، دو، تعریف شکر، و سه، فرق بین حمد و شکر، و در نتیجه بیان نسبت. حالا بیان نسبت هم بخواید جدا بگیرید میشه 4 تا. پس 3 یا 4 مطلب کلی اینجا به ما تفتازانی میگه و خیلی خوبه. یعنی اینو الان ببینید توی مثلا امثال کتابای جواهر و مثلا کتابایی که تو حوزه هست اصلا این نیست، چون شرح و متنی مثلا نیست دیگه، نمیان بعد. خب مثلا تو سیوتی حالا بعضی چیزا هست اشاراتی، حالا به این مفصلینه، ولی خطبه سیوتی رو هم نمیخونن. طرف میاد میره وارد تفسیر میشه و این من کل شاین لا یسبح به حمدهی. حمد یعنی چی؟ شکر یعنی چی؟ سب مثلا سبح یسبح به حمده یعنی چی؟ اصلا حمد و شکر فرقش چیه؟ الحمد و رأس و شکر معناش چیه؟ باید یه جای کار بشه دیگه. اینا خاصیت اینجوری کتابای شرح و متن کتابای قدیمی اینجوریه که یه کلمه رو میگفتن شرح میکردن که انسان اصطلاح مطلب بسیار مفیدیه، تو قرآن به درد میخوره، تو حدیث به درد میخوره، کلا مطلب پرفایده ایه. بعد حالا این بحثا پیش میاد که دوباره و من کل شیء الا یسبح بحمده، ان من کل شیء، هر چیزی که در عالم هست تسبیح خدا رو میگه به همراه هم، یعنی همه چیزای عالم زبون دارن. اینجا دیگه هم بحث ادبی مطرح شده که هم یکی زده زیرش، کی گفته حتما باید با زبان باشه؟ زدن دیگه، بعضی اومدن مثلا قبول نکردن با زبان باشه حتما، بعضی گفتن نه باید با زبان باشه، اونجا مجازه. عرفا هم که لسان قول و حال و زبان و کل شیء به حسب دو سه تا فرمول هست برای طلبه، همیشه میتونه با این دو سه تا فرمول از همه چیز فرار کنه و همه چیز رو جواب بده. یکی بحث حیثیته، حیثیت از اون حیث، از این حیث، یعنی آقا این اینو شما گفته غلط محض دیگه، من از اون حیث گفتم. طرف گفتش که دو تا گفت پنج تا گفت، آخه پنج تا گفت از اون حیث میگم. آها یعنی بالاخره برای هر چیزی حیثیت درست میکنه، احکامش متضاد دم بشه اشکال نداره، حیثیت داره دیگه. یکیش هم یه مثال معروف بین طلبه هست، میگه اذا گرت فقسم، گیر که کردی تقسیم کن. میام میپرسه آقا این مثلا معنیش چیه؟ خب این به دو قسم تقسیم میشه، به چهار قسم، یه قسم اینه، یه قسم اینه، قسم قسم کن راحت چی، برای هر قسم یه حکمی هم گفتی فرد نمیتونه. میاد میگه مثلا یه گیره به شما میده، میگه یه قسم دیگه داشتیم اونو مثلا من نگفتم، یا این حکم اون قسمه. یکی هم بحث اختلاف علما، هر جور انسان گیر کرد با علما اختلاف دارن، اختلاف شدیده، بلد نیست میگه اختلاف شدیده. سه تا. یکیش هم همینه که چی گفتم، این همه اولش چی؟ به حسب. آها احسن، آره کل شای، هر چیزی حسبش برای خودش مختلفه. من میگه به حسب این گفتم، حالا اونم شاید همون حیثیت باشه به خودم. اینا راه های در روی طلبگی که یاد بگیرید یه موقع به درد میخوره ها، همیشه عوام، طرف عوام به معنی واقعش، یعنی نفهم، میاد میپرسه از طلبه معما، میپرسه بیچاره طلبه، این همه عالم درجه، این همه درس خونده، معما رو نمیتونه جواب بده، میتونه بی سوادی. اونجا باید از این فرموله استفاده کرد که بعد دیگه طرف حالش گرفته بشه. خب این از این. اما سوال هایی که تو این 5-6 خط مطرح میتونه باشه، من فقط اینا رو نمی نویسم، مفصلم سرشون بحث نمی کنم، فقط میخوام توجهتون رو جلب کنم ببینید چقدر ما میتونیم دقت داشته باشیم در عبارت. خب اون سبکی که صبح خدمتون هست با دقت داریم پیش میریم و خیلی بنا ندارم تو این اول خطبه پیش بریم دیگه، خود مطالب خطبه چون مهمه و خودش شرح کرده دیگه، ما بخوایم حاشیه بزنیم خیلی طولانی میشه. البته بعضی کتابا هست، من خودم یه حاشیه دارم بر حاشیه یه بنده خدا بر کتاب شرح، یه بنده خدای بر کتاب متن یه بنده خدایی، از این کتابا زیاده. این شروع شمسیاری که شما آوردید یه حاشیه هست بر حاشیه، حاشیه شربینی بر حاشیه سیالکوتی بر حاشیه شریف بر شرح شمسیه بر کتاب متن کاتبی، از این دیگه شیر تو شیر میشه به قول معروف، اینجوری چیز نمیشه. ولی به هر حال اینا من جا بر دقت داره، شما سوالا رو فقط گوش بدید، دقت کنید چه سوالها اینجا مطرحه. باز یکی دو تا نکته من انشالله عرض میکنم، بعد سوالی اگه سوالی بود جواب میدم. اولین سوالی که خب ببینید اینجا ما سه مطلب داشتیم دیگه، تعریف هم، تعریف شکر، فرق بین این دوتا. چهار محور سوال اینجا بنده طرح کردن، چهار محور. یکیش مربوط به سوال‌های عامه است نسبت به کل این 5-6 خط که 7 تا سوال یادداشت کردم. یه سوال‌های خاص نسبت به مطلب اول تعریف حمد، اینم 6 تا سواله. سوال‌های اختصاصی نسبت به تعریف شکر، اینم 6 تا سواله. سوال‌های اختصاصی نسبت به مطلبی که فرق بین اینا داره، اینم 2 تا سواله. 12 و 14 و 7 21. بعد 2 تا هم سوال کلی مطرح کردم نسبت به یعنی کل اصل بحث، یعنی اینکه این درسته یا غلط دیگه به عبارت کاری نداره. میشه 24 تا. این 24 تا سوال حداقل سوال هست، یعنی اگر بشینم با سوال در بیارم 50 تا سوال میشه. یعنی شما میگید ما چجوری تو عبارت دقت کنیم؟ من فقط سوال، چون سوال اصلا به ذهن میاد دقت طلبه رو بالا میبره. همین که الان یکیتون پرسید مثلا شما لسان اینجا مفرد آورده، ارکان جمع آورده، این یه سوال، مثلا اینا میتونه سوالات مختلفی باشه. این طریقه دقت کردن، خب ما که نمی‌تونیم اینجا 24 تا سوال مطرح کنیم و دونه دونه یک جواب بدیم، هر کدوم ممکنه 5 دقیقه 10 دقیقه بعضیش نیم ساعت طول میکشه. حالا من فقط سوالات رو تونتون میخونم، فکر نمی‌کنم بتونید برسید بنویسید. فقط سوالا رو می‌خوام شما دقت بفرمایید که چیزه. خیلی میشه. من خودم باید بشینم. چرا میشه در بیارم؟ باشه. حالا همین سوالا رو فعلا میدم برای هفته بعد. در اختیارتون میذارم، خواستون اونایی که خواستن حالا اینا رو برید روش کار کنید. حالا الزام نیست میگم این سوالا تو کلاس مطرح بشه، ولی خودتون میتونید برید روش کار کنید و قوی بشید. من عرض میکنم گاهی خودم سر یک کلمه 5 صفحه مطلب مینوشتم. اون موقع که خودم درس میخونم یک 5 صفحه مطلب میشه، این فاست قوت میشه، ذهنو قوی میکنه، نقاد میکنه، یعنی انگار همینجوری میری تو بطنش این ریز میشه به چیزای دقیقی که وجود داره. خب اولین سوال، اون سوالهای عامه 5 خط، اینجا هر چه الف لام داره آدم معنیش رو مشخص کنه، مخصوصا تو کلمه حمد و شکر. این الف لام چه الف لامیه؟ خب این ممکنه یه کتاب متنی باشه، ولی همین دقت رو اینجا بکنه، اون موقع میاد تو مثلا وارد تفسیر که میشه تو الحمدلله رب العالمین، میفهمه اونجا الف لام مثلا چیه، فرق داره نداره، اصلا مهمه این بحث یا مهم نیست، اینا بحثای خیلی خوبی. پس سوال اول، معنای ال در الفاظی که الف لام دارن مخصوصا حمد و شکر چیه؟ سوال دوم، خب من الان اینو چیز نوشتم، چون الف لام رو با هم فرق میکنن دو تا سوالش کردم. سوال اول این نوشتم که معنی الف لام در لفظ حمد و شکر که معرفند چیه. سوال دوم اینه که معنی الف لام در بقیه اسما چیه. حالا این میشه یه سوالش. سه، حمد و شکر مصدرن یا غیر مصدرن؟ سوال دیگه. اگر مصدرن، مصدر معلومن یا مجهولن؟ حمد رو داریم تعریف میکنیم، حمد کردن رو داریم تعریف میکنیم یا حمد شدن رو؟ اگر مصدر نیستن پس چی هن؟ چه اسمی هن؟ چه نوع اسمی هن؟ یه سوال. چهار، لسان چه صیغه‌ایه؟ اینا صرف قوی میخواد، لسان چه صیغه‌ایه؟ پنج، این با تو بل لسان، بل جنان، بل ارکان، این با چه باییه؟ تهدیه است؟ مصاحبت؟ الساق؟ چیه؟ چه با؟ معنای با چیه؟ خب این 3-2 ساله دارید نحو میخونید دیگه، باید تطبیق کنید. نه نه، اینا همون چیزایی که خوندید، اینا رو اصلا اینو نحو مقدمه طرف میخونه، اینجا باید تطبیق کنه. این سوال در حد، نه در حد نحو مقدماتیه. نه معنی مطمئن باشید که بله، یه موقع میبینید مغنی میاد 3 معنای غریب با رو نقل میکنه که شما تو سیوطی و هدایا و صمدی و اینا نخوندید، اون قبوله، ولی اینطور نیست. اینا مثلا سوال تو مهمیه. حالا من کلی دارم مطرح میکنم، ممکنه بعضی سوالا مثلا مغنی بخواد، ولی خب به ندرت اینجوریه. 5 که گفتم. 6، سواون اعرابش چیه؟ همین که بحث شد، سواون خبر مبتدا است، چرا، چه جوری احتمالات بررسی بشه. 7، باب تفعیل تو کلمه تعظیم، چون چند جا تکرار شده، تعظیم کدوم از معانی باب تفعیله؟ اینا خیلی مهمه ها. حالا بعضیا همین تعظیم رو یه جوری معنا کردن، اشکال کردن به تعریف، قید بلجنان رو حذف کردن، گفتن اصلا خدا، گفتن اصلا تعریف غلط میشه. اما اگه تعظیم رو جور دیگه معنا کنیم تعریف درست میشه، اینجا ثمره داره. اما سوالایی که مربوط به مطلب اول تعریف حمده، 1، کلمه هوه تو تعریف برای چی اومده؟ چرا نگفت الحمد و الثنا، گفت هوه الثنا؟ هوه رو برای چی آورده اصلا؟ اولا هوه چیه؟ ضمیر فصل یا مبتداه؟ ثانیا اصلا برای چی اومد؟ خیلی مهمه، جالبم هست. نه بالاخره حکمه، نقش، یعنی به این معنی که نقش نیست، ولی بالاخره میگیم که هم
تعارض داره، مبتدا باشه ضمیر فصل باشه،
چرا تعارض داره؟ ضمیر فصل اصلا حرفه طبق قول مشهور. حالا این بیشتر تو مغنی میخونی، زمیر فصل اصلا حرفه بعضی میگم. دو، سنا دقیقا معناش چیه و چه صیغه‌ایه؟ الان حالا اینو بپرسم، سنا به نظرتون یعنی چی؟ خب حمدو که گفتیم ستایش، خب احسن مقسم حمده، چجوری ترجمه؟ سنا چیه؟ سنا چیه که به علاوه میشه میشه حمد؟ اهمه، در حالی که همه گفتن تو سنا لسان هست، یعنی اکثر 99% لغوی گفتن سنا لسانو داره. و چی چی بگیم الحمده هو بس سنا دیگه، قید و قیود، این قید و قیود مال چیه؟ این خودش سوالی. سه، این علاقه است تعظیم محلی از اعراب داره یا نداره؟ علاقه است تعظیم تو عبارت، علاقه است تعظیم آیا محلی از اعراب داره یا نداره؟
این چیه متعلقش؟
جار و مجرور بالاخره ظرف لغو مستقر محلی از اعراب داره، حال متعلق به یه چیزی، این خب اینا تکلیفش باید مشخص بشه دیگه. پنج، ضمیر تو تعلقه به چی برمیگرده؟ سوال به نظر ساده است ولی بسیار پیچیده است. الان به چی برمیگرده؟ تعلقه خط اول. ضمیر تو تعلقه به چی برمیگرده؟ حالا گفتم پیچیده است ولی نترسید بگید. یه خواهی ترس که نه به سنا اختلاف شده، سنا هم یکیش درسته. حالا این رو روش فکر کنید، چقدر نیست چی فیلن جواب بدیم. شیش، معنای باب تفاعل تو لفظ تعلقه چیه؟ تعلقه خب معنی با تفاعله. این ببینید، انسان یه دو هفته اینجوری کار کنه ها مثلا استاد میشه، 10 تا کتاب میخونی معانی ابواب هم توش ذکر شده، چه آدم نمیفهمه. اون روز یکی اومد میگفت شما اینجوری که، حالا من یه کلماتی گفتم به ذهن اومد که من عقیده‌م اینه که باید طلبه زیاد کتاب بخونه. نه، یه دونه دو تا کتاب انسان تو هر علم بخونه تطبیقی کار کنه. همین کارگاهی که میذارم اونتا کارگاه باید به معنی واقعیش بشه. این کارگاهایی که تو مدرسه میذارن خوبه، به شرطی که کارگاه اینجوری باشه، یعنی کارگاه واقعی باشه، اصول فقه فلسفه هر چی که چیز میشه بشینن اینجوری واقعا دقیق بحث بشه. حالا الان این سوالا مطلق نسبت به صرف و لغت و نحو و حالا بلاغت مطرح نکردم اصلا، سوالات بلاغی اینجا چون نخوندیم که. پنجو گفتم، ضمیر به چی برمیاد تو تعلقه؟ اونو چهار نوشتید؟ خب همون شیش شما. نه چرا هوه اومده؟ اون سوال یک بود، هوه برای چی اومده؟ نقشش چیه؟ سنا چیه؟ علاقت تعظیم چیه؟ ضمیر به چی برمیگرده؟ آخرین سوالم معنی باب تفعل تو تعلقه چیه؟ اما سوالاتی که مربوط به تعریف شکر میشه، چرا اینجا هوه نیومده؟ اینا حساب شده است و آدم فکر میکنه مثلا همینجور چششو بسته نوشته ولی حساب شده. چرا؟ ببینید میگه الحمد هوه سنا و شکر و فعلون، هوه نمیگه. نه ربطی، خب هوه رو که تفتازون اضافه کرده. خب از کجا این خودی سوال، هوه مگه اهمیت میفهمونه؟ چجوری اثبات میکنید؟ به قرینه هست شده؟ نه اینجوری نیست، نه این هم نیست. حالا باید فکر کنید، خب احتمالات به ذهنتون میاد اشکال نداره، ولی سوال مهمه. چرا هوه سوال پس اول اینه که هوه چرا تو شکر هوه فعلون نگفته؟ صرفی نحوی ذوقیه. آره چون اساس بلاغت ذوقه صرفی نحوی ذوقیه. دومین سوال اینه که انبا تو لغت اگر مراجعه کنید متعدی به نفسه، میگه انبعکه. اصلا آیه قرآن داریم، من انبعکه. عایشه تو اون سوره تحریم به پیغمبر میفرمایند که من انبعکه، کی به تو خبر داد؟ ولی اینجا با چی اومده؟ عن. چرا؟ تضمینه؟ تضمین نیست چیه؟ سه، باب افعال کلمه انبا داریم و انعام، باب افعال به چه معنیست؟ ببین چند تا باب افعال داشتیم، معنی ها باب افعال به چه معنیست تو کلمه انبا و انعام؟ چهار، این لکونه منعمنه برای چی آورده؟ خیلی سوال مهمیه، این سوال جز سوالات کلیدیه. ببینید میتونست بگه و شکر و فعلونیون با ان تعظیم المنعم، تعظیم کسی که انعام میده، لکونه منعمن. واقعا به ذهن میاد که این لکونه منعمن برای چی میخواد بگه؟ خب خودش که ببین لکونه منعمن چیزی اضافه بر المنعم نداره که.
نه علت اون تعظیمش رو میگه. حالا منعم چرا مثلا چون نعمت‌داری
خب درسته تقریبا نزدیک شده ولی بحث داره بحث میره سر عنوان مشیر و اینجور امور. حالا خوبه تام. پنج وجه عدول از این که علی قصد تعظیم. ببینید تو عبارت هم گفت علی قصد تعظیم، اینجا اون علی قصد تعظیم رو اشتراط نکرد نگفت. چرا علی قصد تعظیم اونجا اینجا نیورد؟ آیا واقعا ببینید نیورد یعنی به این شکل ها اونجا گفت صحبت سنا به لسان علا قصد تعظیم، اینجا گفت و شکر و فعل و یون به او علا قصد تعظیم المنعم نگفت. مثل همون حرف میزه دیگه، اصلا برای چی عدول میکنه؟ خب مثل هم بگه دیگه، اونجا میخوای تعظیم رو بیاری میگه علا قصد تعظیم، اینجا هم بگو فعلون علا قصد تعظیم یا یون به او علا قصد تعظیم. چرا اینجوری عبارت رو تغییر داد؟ وجه عدول از علا قصد تعظیم به این عبارت چیه؟ چی؟ تفنن. اونم یکی از گیره های تله. البته بعضی جا واقعا تفنن نداریم ولی نوعا کسی که گیر میکنن تفننه. شیش آخرین سوال، چرا به جای اعضا جنان یعنی قلب به جای اعضا به ارکان تبدیل چیز کرده تعبیر کرده؟ آخه ارکان یعنی چی؟ دست و پا و سر و چیز گنده، رکنه دیگه. ارکان یعنی رکن، اعضا یعنی چی؟ هر عضوی. انسان با گوشش میتونه شکر کنه؟ میتونه شکر کنه؟ چیزای ناجور گوش نده به قرآن گوش بده. حالا این رکنه؟ رکن تعریفش چیه؟ چیه که اما همه اعضا میشه رکن و غیر رکن چیه؟ همه جاش رکنه دیگه. حیثش داره. نه با من نمیتونی. اون چهار سه چهار تا حرفه رو گفتم که اونجوری جواب ندید. خب اینم تموم شد. عرض به خدمت دو تا سوال خاص نسبت به مطلب آخر که بیان فرق. یک، فرق بین مصداق و مورد متعلق. سوال مهمیه، کلیدیه، به درد جاهای دیگه هم میخوره. اشاره میکنم به بعضی سوالات که کلیدیان. فرق بین مصداق و مورد متعلق، چون اینجا هی کلمه مورد میاد کلمه متعلق اومده، از خارج ما یه کلمه معروف شدیم به اسم مصداق. مصداق معروفه، اینجا تازه آشنا شدیم با کلمه مورد با یه کلمه متعلق. متعلق که مراد اینجا متعلق نحوی صرفی که نیست که، متعلق هم معنی لغوی عرفی شه، یعنی آنچه با آن تعلق دارد. این سه تا فرقشون با هم چیه؟ سوال مهمیه.
منطق
بگیم رب داره. چرا به من این سوال اصلا به منطق هم رب داره. دو سوال آخر، خب عبارت رو دقت کنید خیلی جالبه. میگه فموردل اول حمد رو تعریف میکنه، بعد شکر رو، بعد میگه فمورد الحمد لا یکونو الا اللسان و متعلقهو یکونو نمه. اول تو حمد اول مورد رو میگه بعد متعلقو، تو شکر چیکار میکنه؟ برعکس میکنه، اول متعلقو میگه بعد موردو، میشه لف و نشر مشبهش. این دومین چیزیه که تو این چند خط رسیدیم به لفانه، همینی که صبح خوندیم که گفتیم که چرا ثانی اولا اونجا. حالا بحث یه جوابیشون فرمودن که چون طولانی، اون جواب دیگه اینجا نمیاد چون طولانی نیست، ولی اون جواب دومی که من صبح خواستم حالا میگم اونو توقع. این سوال بلاغیه، بیشتر از اون کسایی که بلاغت خوندن توقع دارم. یعنی اون وجه اصلی اصالت بودنشون دیگه. حالا اون وجه نکته علاقه رو الان گفتم یا نگفتم طلبتون شد، حالا شاید اینجا گفتم. خلاصه این یه سوالیه که چرا این هیچ علاقه داره بین لفونش رو غیر مرتب. مرتب بگو دیگه، مورد و هم متعلق هم، مورد شکر متعلق شکر، برعکس میکنه. اینم سوال دوم. اما دو تا سوال خارجی، یک، آیا واقعا این دیگه به عبارت ربطی نداره، این سوال واقعا هم باید با زبان باشه؟ یه سوال مهمیه، هم واقعا باید با زبان باشه؟ یه سوالیه. اونی که مثلا حیوانات و نباتات هم ندارن، یا اصل در حمد بگیم زبان بقیش قائم مقامن، یا حمد انواع اقسام داره، لغوی داره، عرفی داره، شرعی داره، همون اذا گرت فقط همون ها، یا این که نه حقیقت حمد یکیه، مبرزاش فرم میکنه، یکی با وجودش هم میکنه. شاعر میگه که حمد او گویان ذرات وجود، این حمد اوس بوده ممکنات، یعنی نفس وجودش اصلا حمد خودست. این هم یه سوال مهم از خارجیه. آخرین سوال خارجی اینه که آقا حقیقت شکر واقعا چیه؟ آیا حتما باید دلالت بر تعظیم بکنه یا قصد تعظیم تو شرط نیست؟ اینا دیگه این دوتا سوال سوالات تخصصیه که تو فرق بین حمد و شکره. ببینید چقدر مثلا سوال به ذهن میاد. حالا ما که اگه بخوای عبارات یه مطلب دقیق بخونی اینجور میشه، یعنی یه برهه، من عقیده دارم یه برهه از پای 1 تا پای 2 3 4 من نمیدم، یعنی طلبه تو هر مقطعی. حالا بر همین اینایی که با کتاب سویت مخالفن، یه استاد بود میگفت سویت رو باید وسط فلان مدرسه آتیش زد. خب یادم نخواستم جسارت کنه که بگم مثلا حالا عرض خدمت که این تعبیر خیلی تعبیر زننده و تعبیر خوبی نیست، اصلا دور از ادبه، ولی عرض خدمت که یه برهه طلبه میخواد تو این گیرو در حقیقت کش و قوس این عبارات بیفته قوی بشه. فایدهش چی میشه؟ فایدهش وقتی وارد تفسیر و حدیث میشه اهل دقت میشه، دیگه سوری به قضیه برخورد نمیکنه. این فایدهش دقت. علاوه بر این که مطلب علمای قدیم همه اینطوری بودن، یعنی سبک روش سنتی، یعنی این نه اینکه روش سنتی کتاب عوض نشه، اصلا مختصر باید تا حالا 10 بار عوض میشده، 10 بار 10 تا کتاب مینوشتن که از مختصر بهتر بود. هی هر دو علامه المیزان نوشت به این قشنگی گفت هر دو سال دیگه باید یه نفر بیاد بهتر از این بنویسن. بعد گذشت چند سال اصلا المیزان نمیفهمن چه بخوان الان بنویسن. اصلا تحول مقام معظم رهبریم که به تحول اشاره کردم مقصود همین بود، تحول یعنی باید کتاب عوض بشه. اون تو چیکار کنیم؟ یعنی یه دو بار خبره باشن که بتونن پیش ببرن. یکی اومد پیش علامه طباطبایی گفتش که این مغنی و متبل چی پره انقیل و قلت و اینقدر طولانی، گفت اشکال نداره بهترشو بنویسید اونو بیاریم. خیلی راحت روحیه، یعنی روش وقتی سنتی میگیم روش سنتیه، متد سنتی، متدی که علمای قدیم داشتن و با اون رسیدن به جاهایی که باید برسن. تازه الان روش سنتی اقتضا میکنه که طلبه زبان خارج هم بخونه. اصلا روش سنتی به این من، روش سنتی اینه که زمانه قدیم با همه ارتباط داشتن، الان بخوای با همه ارتباط داشته باشی مثلا با زبان عربی و انگلیسی هم بلد باشی، میشه روش سنتی. معنیش این نیست که چون قدیم زبان نمیخوندن الان هم نخونیم، اصلا این به این معنی نیست. این کتاب هم که خدمتون آوردم آخرین عرضم باشه، کتاب همین مفصل بامیانیه که گفتم که 8 جلدش تا وسط علم بلاغته. این کتاب تقریبا ببینید تا صفحه 170 در مورد بسم الله الرحمن الرحیم بحث کرده، تا صفحه 130 هزار تا سال در آورده. بعد من اینو داشتم الان خونه مطالعه میکردم خسته شدم خودم، یعنی از صفحه 131 شروع کرده والحمده و الثنا. البته این سوالا رو من اینو ندیدم در آوردم، برای همینه که اگه میدیدم خدا رحم کرد ندیدم، اگه میدیدم یه 50 60 نمیشد. 130 بحث کرده تا صفحه 170، بعد 170 میگه والله اسم الله، 30 صفحه در مورد حمد و شکر همین چند خط بحث کرده، تمام اقوال آورده دونه دونه بحث کرده، دونه دونه رد کرده، دونه دونه نکته گفته، همه این سوالاتو همه رو تا جواب نداده ها. بعضی هم نظر بنده با ایشون مخالفه، مثلا ایشون اصرار داره که لسان در حقیقت حمد معتبر، بنده عقیده ندارم به این مطلب، لذا اینا هست. بالاخره ان شاء الله دقت کنید، من مطلبو گفتم، جلسه بعد وارد بحث بعدی میشیم. من تا یکی دو تا مطلب کلی مهم، یکیش فرق مصداق و متعلق و مورد، اینا رو یک دو تا مطلب مهم هست که باید خدمت خودم بگم، اینا رو میگم. بعد انشالله 4-5 خط مطالعه بفرمایید برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.